فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان عزیز، خوشحالیم از اینکه همراه و همصحبت شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی هستیم در این روز چهارشنبه 17 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 9 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و دیگر همکارانم در کنار شما خواهیم بود با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اما در جنگ رادیویی امروز ما، در ایران جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بحران عراق وارد تهران شد. رسانه‌های بریتانیا دیدار استرو از ایران را دشوارترین بخش سفر او می‌دانند. دیگر مهمان بلندپایه تهران وزیر انرژی ترکیه بود که امروز پس از پایان چانه‌زنی با همتای ایرانیش درباره بهای گاز صادراتی ایران تهران را ترک کرد. اما در عرصه مسائل داخلی ایران، کنگره حزب مشارکت، بزرگترین تشکل اصلاحگرای جمهوری اسلامی، بدون حضور روحانیان مبارز برگزار خواهد شد. در ساعت 5 برنامه‌های امشب رادیو آزادی میزه گردی داریم با حضور 3 صاحب نظر در این باره. گزارش‌های گوناگون دیگری در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی ایران خواهیم داشت، ولی شاید این روزها ورزش بسیار بیشتر از سیاست در کانون توجه افکار عمومی ایران باشد و به خصوص ناکامی تیم ملی کشتی ایران در بازی‌های آسیایی بوسان. گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس با سابقه کشتی در این باره. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را تقدیمتان می‌کنیم، همینطور اخبار ورزشی، دانستانی های پزشکی، کتاب روز، گزارش اینترنت و گزارش علمی را و البته قطعات موسیقی و ترانه های مختلفی هم برایتان پخش خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما و همراه رادیو آزادی باشید در 3 ساعت آینده. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. کمیسیون اروپایی امروز توصیه کرد که از 10 کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شود در سال 2004 میلادی به عضویت این اتحادیه درآیند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا همچنین در گزارش‌های سالانه خود در مورد گسترش اتحادیه اروپا از تلاش‌های بلغارستان و رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی حمایت کرده است. این کمیسیون تاریخی را برای آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه پیشنهاد نکرده است. کشورهایی که ورودشان به اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی پیشنهاد شده است عبارت است از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، سلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، سلوونی، قبرس و مالت. معاون نخست وزیر عراق طارق عزیز امروز گفت هیچ کشور عرب نباید انتظار داشته باشد که حتی در صورت همکاری با واشنگتن از حمله ایالات متحده به عراق بیزیان بماند. طارق عزیز در یک کنفرانس عرب در دمشق گفت حتی کشورهایی که اظهارات خوشایندی به واشنگتن بیان می‌دارند و پایگاه‌های خود را در اختیار ایالات متحده می‌گذارند ناچار خواهند شد که پس از حمله تسلیم ایالات متحده و صهیونیسم شوند. در همین حال در سازمان ملل 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال بحث بر سر یک قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند که اختیارات بازرسان تسلیحاتی را تقویت و در صورت جلوگیری عراق از بازرسی ها اقدام نظامی را تجویز می کند. از سوی در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی درباره قطعنامه‌ای گفتگو می‌کنند که از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی احتمالی به عراق حمایت خواهد کرد. جک سترو وزیر خارجه بریتانیا در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه وارد تهران شد. در 48 ساعت گذشته وزیر خارجه بریتانیا از مصر، اردن و کویت دیدار کرد و واکنش سردی را از رهبران عرب که با اقدام نظامی در برابر عراق مخالفند دریافت داشت. سفر جک استرو به خاورمیانه به منظور کسب حمایت برای صدور یک قطعنامه محکمتر سازمان ملل در خصوص عراق انجام گرفته است. جک استرو امروز پس از ورود به تهران اولین دور مذاکرات خود را با کمال خرازی وزیر خارجه ایران انجام داد. وزیر خارجه بریتانیا در سفر خود به تهران همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو می کند. ده ها نماینده پارلمان بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند سازمان ملل را برای محکوم کردن موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران زیر فشار قرار دهد. پیشنویس این نامه را شورای ملی مقاومت ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر است تهیه کرده است و 86 نماینده پارلمان بریتانیا آن را امضا کردند. این نامه که در آستانه سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران در لندن انتشار یافت میگوید که فاجعه انسانی در ایران نیازمند اقدام فوری است. کریستیان امانپور گزارشگر ایرانی تبار و سرشناس شبکه خبری CNN امروز گفت تهران از صدور روادید برای وی خودداری کرده است. کریستیان امانپور در میان گزارشگرانی قرار داشت که جک استرو وزیر خارجه بریتانیا را در سفرش به خاورمیانه از جمله ایران همراهی می کنند. گزارشگر برجستی شبکه خبری CNN در هواپیمایی که جک استرو را پیش از سفر به ایران از اردن به کویت می برد تأسف عمیق خود را به همکاران گزارشگر خود ابراز داشت. جک استرو عدم صدور روادید برای خانم امانپور را تصمیمی پرسشنگیز خوانده است. دولت تهران دلیلی را برای عدم صدور روادید برای کریستیان امانپور ذکر نکرده است، اما مقامات تهران پیشتر از گزارش وی در زمینه جوانان ایرانی که حدود 2.5 سال پیش از شبکه CNN پخش شد انتقاد کرده بودند. و به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، تهران و آنکارا پس از نزدیک به 5 ماه از زمان توقف صادرات گاز ایران به ترکیه با مذاکراتی فشرده و دامنه‌دار به تفاهم رسیدند. به گزارش ایرنا این تفاهم نامه بامداد امروز در حضور وزیران نفت و انرژی ایران و ترکیه به امضای رئیس شرکت ملی گاز ایران و رئیس شرکت گاز بوتاش ترکیه رسیده است. بنابراین گزارش بیژن نامدار زنگنه و زکی چاکان وزیران نفت و انرژی دو کشور پس از امضای این تفاهم نامه از نتیجه مذاکرات و تفاهم به دست آمده ابراز رضایت کردند، اما از اعلام قیمت تعیین شده بر اساس تفاهم نامه جدید برای گاز صادراتی ایران خودداری نمودند. ایرنا می افزاید بر اساس تفاهم نامه جدید دو طرف متعهد شدند که ظرف 10 روز اسناد لازم را برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح دو کشور تنظیم و آماده کنند تا جریان گاز ایران به ترکیه بار دیگر به طور رسمی آغاز شود.
شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا امروز وارد تهران شد. وی پس از دیدار از مصر، اردن و کویت با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. نشریات صبح امروز بریتانیا نوشتند دشوارترین بخش از سفر آقای استرو در ایران خواهد بود. با این حال این نشریات می‌افزایند که هیچ کشوری در خاورمیانه به اندازه ایران مورد توجه و عنایت جک استرو نیست و برخلاف ایالات متحده آمریکا، سیاست بریتانیا نسبت به ایران همچنان سیاست تعامل دو جانبه است. این دومین بار در سال 2002 میلادی است که وزیر خارجه بریتانیا به ایران سفر می‌کند. همکارم شهران تبری در لندن گزارش و گفتگویی دارد با دانالد اندرسون، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا که از اعضای حزب کارگر حاکم در این کشور است.
جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفر به رهبران خاورمیانه و ایران میگوید توسل به مداخله نظامی در عراق میتواند اجتناب پذیر باشد و میافزاید وقتی پرزیدنت بوش در صحبت روز دوشنبه خود گفت صدام حسین امکان انتخاب دارد، منظورش دقیقا همین بود. او افزود گاهی برای تضمین صلح که خواست همه ماست و من می‌دانم که خواست دولت آمریکا نیز هست، باید نشان داد که اگر طرف مقابل خواهان صلح نباشد میتوان به زور متوسل شد. در گفتگویی که از طرف رادیو آزادی با دانالد اندرسون، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا داشتم، از او پرسیدم آقای استرو برای جلب نظر مقامات ایران به حمایت از سیاست بریتانیا و آمریکا در قبال عراق به ایران سفر کردند، درست است؟
Clearly, yes. He will be seeking to enter into dialogue with those in authority in Iran about the regional problems. It's absolutely important that we keep important countries like Iran.
بله قطعا او تلاش خواهد کرد با مقامات ایران درباره مسائل منطقه وارد گفتگو شود. برای ما بسیار مهم است که کشورهای مهمی چون ایران را از سیاست‌های خود مطلع کنیم و آنها را در جریان امور بگذاریم. ما می‌خواهیم شواهد و مدارک خود را در اختیار آنها گذاشته خواهان حمایت آنها شویم. از دانالد اندرسون می‌پرسم فکر می‌کنید پاسخ مقامات ایران چه خواهد بود؟
Very difficult to say with certainty. They know the danger of Saddam Hussein. After all, so many of their people were killed as a result of the invasion from Iraq.
بسیار دشوار است که با اطمینان و قاطعیت پاسخ آنها را پیش بینی کرد. آنها به خوبی از خطر صدام حسین آگاهند. در حمله عراق به ایران در 20 سال پیش و متعاقباً جنگ 8 ساله بین دو کشور هزاران هزار از ایرانی ها کشته شدند. به علاوه مقامات ایران برای شیعیان جنوب عراق نیست که صدام دست به کشتار آنها زده احساس همدردی دارند. همچنین ایران خواهان ثبات منطقه است و تردیدی نیست که آنها صدام را خطری در این زمینه می دانند. من فکر می کنم اگر صدام حسین نتواند بازرسان تسلیحاتی را قانع کند و نهایتاً جنگ در عراق درگیرد، ایران موضعی بی‌طرف اختیار خواهد کرد. از آقای اندرسون می‌پرسم شایع است که آقای استرو حامل پیامی از طرف ایالات متحده آمریکا برای ایران است. این درست است؟
It is possible. Clearly we work very closely with the US. The US does not have the relations because they have a policy in Iran which we in Europe find very difficult to understand.
این ممکنه درست باشه. ما کشوری هستیم که همکاری بسیار نزدیکی با آمریکا داریم. ایالات متحده آمریکا با ایران رابطه ندارد و سیاست خاصی در قبال ایران اختیار کرده، موضوعی که برای ما در اروپا خیلی قابل فهم نیست. به هر حال ما به عنوان واسطه بین دولت ایران و آمریکا نیز عمل می‌کنیم. واقعیت این است که من نمی‌دانم اگر هم پیامی هست محتوایش چیست، ولی تعجب نمی‌کنم اگر پیامی باشد. در آستانه ورود آقای استرو به ایران، از ورود کریستیان امانپور، خبرنگار پرسابقه شبکه تلویزیونی CNN به ایران جلوگیری شد. آقای استرو که گفته می شود از این تصمیم حیرت زده شده، گفت درباره آن با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده و باز هم آن را مطرح خواهد کرد و افزود آزادی مطبوعات یکی از اساسی ترین اصول است و باید رعایت شود. از دانالد اندرسون میپرسم با توجه به اینکه روزنامه نگاران و مخالفان عقیدتی جمهوری اسلامی ایران در زندان به سر میبرند، فکر میکنید آقای استرو درباره مسئله حقوق بشر به طور کلی نیز با ایران گفتگویی داشته باشد.
I don't think that'll be the focus of this visit. Certainly we're concerned about human rights in Iran, but the difference between Iran and Iraq.
من فکر نمی‌کنم این موضوع اصلی صحبت آقای استرو در این سفر باشد. قطعا ما در اروپا درباره مسائل حقوق بشر در ایران نگران هستیم. اما فرق بین ایران و عراق در این زمینه آن است که در ایران جنبش بسیار مثبت و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که برای احقاق کامل حقوق بشر مبارزه می‌کند. ما از زندانی شدن روزنامه‌نگاران و صاحبان عقیده مخالف دولت در ایران سخت متاسفیم و قطعا از سفیر جدیدمان در ایران می‌خواهیم که این موضوع را با مقامات ایران در میان گذارد. اما باید بگویم که تمرکز سفر اخیر آقای استرو صرفاً مربوط به مسائل عراق است.
سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران در گفتگوی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام این کشور با شهران طبری از رادیو آزاد. صبح امروز تفاهم نامه از سرگیری صدور گاز ایران به ترکیه میان سران شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز بوتاش ترکیه امضا شد. در پی سفر وزیر انرژی ترکیه به ایران و مذاکرات فشرده او با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و دیگر مقام‌های نفتی ایران، دو طرف توافق کردند پس از تایید جزئیات تفاهم نامه جریان گاز ایران به ترکیه دوباره از سر گرفته شود. هرچند جزئیات این قرارداد منتشر نشده، اما وزیر انرژی ترکیه امروز در آنکارا گفت کشورش گاز ایران را به بهایی نازل‌تر از پیش خواهد خرید. گزارشی از جمشید زند.
سرانجام 5 ماه پس از توقف صادرات گاز ایران به ترکیه، وزرای نفت و انرژی دو کشور بر سر آغاز مجدد انتقال گاز ایران به ترکیه به توافق رسیدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پس از امضای تفاهم‌نامه بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز بوتاش ترکیه گفت این تفاهم‌نامه در چارچوب قرارداد سال 1996 بین دو کشور تنظیم شده است. آقای زنگنه حاضر نشد قیمت جدید گاز صادراتی به ترکیه را اعلام کند و تنها به این نکته اشاره کرد که گاز قیمتی بین‌المللی ندارد و هر قرارداد فرمول خاص خود را دارد که در آن امکان انعطاف در چارچوب قرارداد وجود دارد. اما همتای ترک او زکی چاکان پس از ورود به آنکارا به خبرنگاران گفت طبق توافق به دست آمده قیمت و انعطاف پذیری ایران در مورد مقدار گاز صادراتی به ترکیه بهتر از پیش خواهد شد. وزیر انرژی ترکیه گفت قیمتی را که با مقامات ایرانی بر سر آن به توافق رسیدن بهتر از 9% تخفیفی است که ترکیه 2 هفته پیش از روسیه دریافت کرد. او همچنین اعلام کرد از این پس ترکیه در صورت قطع موقت ورود گاز از ایران و روسیه جریمه پرداخت نخواهد کرد. پیش از این دولت ایران با استناد به قرارداد سال 1996 درخواست کرده بود که ترکیه در صورت قطع ورود گاز به ایران خسارت بپردازد. مشکل کیفیت گاز ایران نیز که به ادعای مقامات ترک علت اصلی قطع واردات گاز به ترکیه بود، به گفته وزیر انرژی ترکیه حل شده و اکنون ترکیبات گاز صادراتی ایران در حد قابل قبول است. در صورت تایید مفاد تفاهم‌نامه به دست آمده بین دو کشور، از طرف مقامات مربوطه صدور گاز ایران به ترکیه در عرض 2 هفته آینده آغاز خواهد شد. وزرای نفت و انرژی دو کشور در مذاکرات خود به مسئله گسترش روابط دو جانبه در زمینه انتقال گاز ایران به اروپا نیز پرداختند. بیژن نامدار زنگنه با اشاره به ذخایر 27 تریلیون متر مکعبی گاز ایران گفت ایران علاقمند است یا به صورت مشترک برای بازاریابی در اروپا با ترکیه همکاری کند یا اینکه ایران بازاریابی کند و به ترکیه حق ترانزیت بپردازد. زکی چاکان وزیر انرژی ترکیه نیز با تأکید به استفاده این کشور از گاز ایران و انتقال آن به اروپا گفت یکی از سیاست‌های اصولی ترکیه در زمینه انرژی حصول اطمینان از عرضه این منبع انرژی است و واردات گاز از ایران یکی از نتایج این سیاست است. ترکیه تا کنون با ایران، روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قراردادهایی برای خرید گاز امضا کرده و در صدد است قراردادهای مشابهی با کشورهای مانند اوکراین امضا کند. به گفته کارشناسان دولت ایران پس از آغاز کار احداث خط لوله باکوجهان در صدد است از طرفی با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه سهم خود را در این بازار 60 میلیونی به دست آورد و از طرف دیگر با گسترش روابط خود با ترکیه گاز طبیعی ایران را به بازار 300 میلیونی اروپا برساند. به گفته وزیر انرژی ترکیه این کشور پل ارتباطی ایران با اروپا است و ترکیه می‌خواهد با ایران روابط بازرگانی و تجاری گسترده‌ای داشته باشد، زیرا ایجاد تعادل و گسترش همکاری در این زمینه امری غیر قابل انکار است.
اما در شرایطی که صحبت از احتمال حمله نظامی آمریکا تیتر یک رسانه‌های خبری جهان است، حمله نظامی آمریکا به عراق، جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الحیات گفته است آمریکا مخالف یاری رساندن ایران به کردهای عراق برای سرنگونی صدام حسین است. وی می‌افزاید چند تن از اعضای ایرانی گروه موسوم به انصار اسلام نیز مورد بازجویی فرستادگان واشنگتن به منطقه قرار گرفتند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی نگاهی دارد به گفتگوی جلال طالبانی با روزنامه الحیات.
جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار اطمینان کرد که واشنگتن قاطعانه تصمیم دارد حکومت صدام حسین را سرنگون سازد. وی در مصاحبه خود با روزنامه لبنانی سعودی الحیات در عین حال مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داد. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز در مصاحبه با همین روزنامه در روز سه‌شنبه اظهارات مشابهی را ابراز داشته بود. جلال طالبانی میگوید معتقد است حکومت عراق آنقدر ضعیف است که نیازی برای حمله به عراق برای سرنگونی آن نیست. وی میافزاید این حکومت را میتوان با یاری دادن به مخالفان آن سرنگون ساخت. جلال طالبانی میگوید ایران مایل است همان گونه که در افغانستان انجام داد به مخالفان صدام حسین نیز در شمال عراق کمک کند، البته به شرط آنکه آمریکا با این موضوع موافق باشد. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق میافزاید در گفتگو با مقامات واشنگتن دریافته است که آنان مخالف دخالت ایران و حتی ترکیه در امور داخلی عراق و جریان سرنگون ساختن حکومت صدام حسین هستند. وی میگوید علارغم تمایل مقامات تهران برای یاری دادن به نیروهای شمال عراق، این مقامات میدانند که در شرایط کنونی قادر به این کار نیستند، زیرا علاوه بر مخالفت آمریکا در صورت ورود ایران به صحنه شمالی عراق، ترکیه نیز وارد خواهد شد و از طرف دیگر این موضوع چون سال 1991 به زیان شیعیان عراق منجر خواهد شد. جلال طالبانی میگوید 15 تن از اعضای انصار اسلام که از سوی ایران مورد حمایت قرار دارد در اسارت اتحادیه میهنی کردستان عراق به سر میبرند. به گفته وی در میان این افراد که توسط فرستادگان واشنگتن به خاطر داشتن روابط احتمالی با شبکه القاعده مورد بازجویی قرار گرفتند، چند ایرانی نیز وجود دارند.
روز سه‌شنبه یک نماینده بلندپایه اتحادیه اروپا اعلام کرد ایران به او اطمینان داده است به هیچ یک از اعضای سازمان القاعده پناه نمی‌دهد. برخی رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش داده بودند از قول منابع اطلاعاتی آمریکا که افراد القاعده در ایران شناسایی شدند. ایران این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که تاکنون 200 عضو القاعده را خود شناسایی و بازداشت کرده است. فرانسیس وندرل نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روایت تهران را از این ماجرا بازگو می کند. گزارشی در این باره داریم از خبرگزاری رویتر.
پس از ملاقات با مقامات ایرانی، فرانسیس وندرل نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان گفت ایرانی ها به او قویاً اطمینان دادند که هرگاه دریابند یک عضو سازمان القاعده در ایران است به او اجازه ماندن نخواهند داد. آقای وندرل افزود مقامات ایران این موضوع را نیز گوشزد کردند که با توجه به مرز مشترک طولانی ایران و افغانستان غیر ممکن است که بتوان جلوی ورود هر عضو نابابی را گرفت. علاوه بر آنکه قبلا مقامات آمریکایی چند بار ایران را به پناه دادن به اعضای القاعده متهم کرده بودند، رئیس جمهور آمریکا نیز ایران را به همراه عراق جزی از یک محور شرارت نامید. در این ارتباط فرانسیس وندرل گفت: من نمیتوانم تصور کنم چرا آمریکا حتی اگر با عراق درگیر شود بخواهد فراتر از آن رود و به نحوی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. فرانسیس وندرل افزود: من به دشواری میتوانم بفهمم چگونه میتوان ایران را در یک صف با عراق قرار داد. گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع اطلاعاتی این کشور حاکی از آن بود که تشکیلات نظامی و امنیتی ایران از حضور افراد القاعده آگاهی دارد، اما شاید دولت از آن بی‌اطلاع باشد. فرانسیس وندرل که در مورد بازسازی افغانستان به ایران رفته بود، یادآوری کرد که تنها او با دولت ایران تماس داشته است.
در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی، گزارش‌های گوناگون دیگری درباره مسائل ایران خواهیم داشت، اما اکنون کمی موسیقی.
Oh,
شنونده برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
به بخش دیگری از اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. کمیسیون اروپایی امروز توصیه کرد که از 10 کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شود در سال 2004 میلادی به عضویت این اتحادیه درآیند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا همچنین در گزارش‌های سالانه خود در مورد گسترش اتحادیه اروپا از تلاش‌های بلغارستان و رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی پشتیبانی کرده است. این کمیسیون تاریخی را برای آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه پیشنهاد نکرده است. کشورهایی که ورودشان به اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی پیشنهاد شده است، عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوونی، قبرس و مالت. معاون نخست وزیر عراق طارق عزیز امروز گفت هیچ کشور عرب نباید انتظار داشته باشد که حتی در صورت همکاری با واشنگتن از حمله ایالات متحده به عراق مصون بماند. طارق عزیز در یک کنفرانس عرب در دمشق گفت حتی کشورهایی که سخنان خوشایندی به واشنگتن بیان می‌دارند و پایگاه‌های خود را در اختیار ایالات متحده می‌گذارند ناچار خواهند شد که پس از حمله تسلیم ایالات متحده و صهیونیسم شوند. در همین حال در سازمان ملل 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال بحث بر سر یک قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند که اختیارات بازرسان تسلیحاتی را تقویت و در صورت جلوگیری عراق از بازرسی‌ها اقدام نظامی را تجویز می‌کند. از سوی در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی درباره قطعنامه‌ای گفتگو می‌کنند که از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی احتمالی به عراق حمایت خواهد کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه وارد تهران شد. در 48 ساعت گذشته وزیر خارجه بریتانیا از مصر، اردن و کویت دیدار کرد و واکنش سردی را از رهبران عرب که با اقدام نظامی در برابر عراق مخالفند دریافت داشت. سفر جک استرو به خاورمیانه به منظور کسب حمایت برای صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق انجام گرفته است. جک استرو امروز پس از ورود به تهران اولین دور مذاکرات خود را با کمال خرازی وزیر خارجه ایران انجام داد. وزیر خارجه بریتانیا در سفر خود به تهران همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو می‌کند. یک مقام کویتی می‌گوید چند فرد مظنون به همدستی با دو کویتی که روز گذشته یک سرباز آمریکایی را کشته و یکی دیگر را زخمی کردند دستگیر شدند. کویت حمله روز گذشته را یک حمله تروریستی خوانده است. شیخ محمد السالم الصباح وزیر امور خارجه کویت به خبرنگاران گفت چند گروه از جمله افراد حامی مهاجمان بازداشت شدند. سربازان نیروی دریایی ایالات متحده روز گذشته در جریان تمرین‌های نظامی در یک جزیره کویت دو فرد مسلح را که به آنها حمله کردند کشتند. نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان فرانسیس وندرل صبح امروز در پی ورود به مشهد از مسیر زمینی به سوی افغانستان حرکت کرد. گزارش می شود وندرل در مسیر سفر خود به افغانستان در دیدار از شهرستان تایباد و نقطه مرزی دوغارون روند خروج مهاجران افغانی از ایران را بررسی کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان روز دوشنبه وارد تهران شد و با برخی از مسئولان ایرانی از جمله کمال خرازی وزیر خارجه و محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار کرد. فرانسیس وندرل روز گذشته ادعاهای واشنگتن در خصوص مداخله تهران در امور افغانستان را جایز ندانست و نقش ایران را در یاری رساندن به سازمان ملل برای دستیابی به توافق اجلاس بن بسیار با اهمیت خواند. و در ایران مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید دولت نباید برای رفع کسری بودجه جاری اعتبارات عمرانی کشور را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران حسن رمضانیانپور کاهش بودجه عمرانی را موجب اثرات زیانباری در اقتصاد کشور و افزایش نرخ تورم در سالهای آتی ذکر کرده است. بنابراین گزارش مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، عمده‌ترین دلیل کسری بودجه 20 هزار میلیارد ریالی را مربوط به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و عوارضی دانسته که در مقایسه با ارقام پیشبینی شده در بودجه سالانه کشور حدود 40% کاهش یافته است.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه را کماکان با گزارش ها و گفتگوهایی در پیوند با مسائل ایران ادامه می دهیم. کسری بودجه دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری حدود 2 برابر مبلغ پیشبینی شده در بودجه مصوب امسال است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت 2 برابر شدن کسری بودجه دولت را از یک سو تحقق نیافتن درآمدهای دولت و از دیگر سو افزایش هزینه های آن به ویژه در زمینه بودجه نهادهایی که بیرون از حسابرسی دولتی قرار دارند می دانند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران از دلایل کسری بودجه و راه های تأمین آن پرسیده است.
در بودجه سال 1381 جمهوری اسلامی رقم کسر بودجه دولت 25 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته و تصریب شده بود. اکنون در نیمه راه خبر می رسد که کسری بودجه دولت 20 هزار میلیارد ریال بیش از مبلغ پیش بینی شده خواهد بود. از دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران می پرسم چرا این کسر بودجه در هنگام تصویب بودجه در اسفند ماه گذشته قابل پیش بینی نبود. دکتر علی رشیدی:
در اسفند ماه گذشته وقتی که بودجه سال 381 مطرح بود، هم دولت و هم مجلس متاسفانه با خوشبینی و ندیدن واقعیات هم در پیشبینی درآمدها مبالغه کردند و هم در نادیده گرفتن مخارج، و در نتیجه برخلاف نظر کارشناسی که در همون موقع ابراز شد، بودجه به تصویب رسید و خیلی زود تقریبا از اردیبهشت ماه معلوم بود که این بودجه نامتعادل و کسری خواهد داشت.
آیا رقم دقیقی از میزان کسر بودجه ارائه شده؟
رقم قطعیش البته آخر سال و مخصوصا در سه‌ماهه چهارم روشن میشه. تا به حال این کسری در حدود 20 هزار میلیارد برآورد شده، ولی چون در سه‌ماهه چهارم هر سال هست که پرداختی های بابت قضایا و همینطور انواع و اقسام خریدهای دولت و پاداش ها و اینا مطرح میشه، رقم کسری مخصوصا در رابطه با مزد و حقوق و غیر و غیره افزایش پیدا خواهد کرد و شاید به 3 برابر مبلغی که الان داره پیش بینی میشه بابت کسری برسه.
در حال راههایی که برای دولت میمونه، یا اینکه بودجه عمرانی رو کاهش بده، یا اینکه درآمدهاش رو افزایش بده، یا اینکه استقراض بگیره، یعنی قرض بگیره، حالا چه از داخل چه از خارج، چه راهی الان قابل توصیه است برای دولت؟
دولت کارهای مختلفی رو میتونه انجام بده، ولی اون چه که تا به حال عنوان شده این است که دولت میخواد از راه صرفه‌جویی در هزینه ها بتونه این کسری رو جبران بکنه، ولی به عقیده من این کار عملی نیست، برای اینکه دولت عملا نشون داده که کنترل مخارج خودش رو، مخصوصا مخارج جاری رو نداره، و به طوری که در جلسه کمیسیون برنامه بودجه و در مجلس هم مطرح شد، فورا میرن به سراغ کاستن برنامه های عمرانی که خود اون ضررهای زیادی رو به مملکت میزنه. در نظر من مجلس باید بستر عقل بیاد و بودجه هایی رو که برای کارهای غیر ضروری و بعضا مزاحم تخصیص داده اینها رو حذف بکنه. یعنی وقتی ما به جریان رسیدگی بودجه در سال گذشته در مجلس برسیم، میبینیم که خود مجلس بیش از 30 هزار میلیارد ریال به بودجه پیشنهادی دولت اضافه کرد و همینطور سازمان هایی که تحت کنترل دولت هم نیست، اینها بودجه های بسیار عظیمی در اختیار گرفتن، شاید بیش از 30 نوع هزینه به دولت تحمیل شده که هیچ نقشی در تولید و فعالیت و دادن خدمت به مردم نداره. به عنوان مثال، مثلا کمیته امداد بودجه‌ای که در اختیار داره از بودجه تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیشتره و تقریبا من خیلی آسون میشه با کنترل این نوع هزینه‌ها و رسیدگی این هزینه‌ها توسط مجلس و واقعی کردن اونها صرفه‌جویی‌های عظیمی بشه. یا در مثلا صدا و سیما علی‌رغم بودجه عظیمی که از دولت میگیره هیچ گونه بازرسی و کنترلی توسط دولت در این نهاد نیست و اونچه که درآمد داشته به هیچ وجه یک ریالش رو هم به صندوق خزانه به قول معروف نداده. بنابراین علی‌رغم تبلیغاتی که سال گذشته توسط آقای وزیر دارایی و دولت انجام شد که در سال آینده دولت از مؤسسات در واقع نهادها و استعدادها و بنیادها و غیر و غیره مالیات خواهد گرفت یا اینا رو حساب رسی خواهد کرد، هیچ گونه اقدامی انجام نشده. بنابراین من فکر میکنم که مجلس به عنوان یک اقدام متحورانه حالا که با کسری مواجه شده به جای کاستن از برنامه های عمرانی یا پرداخت هایی که به طبقه زحمتکش و کارمندان باهن بیچیز دولت انجام میشه، باید به سراغ یک منابع درآمدی که تحت کنترل دولت نیست بره، دوم هزینه های زائدی رو که بهش در روزهای آخر سال گذشته در بودجه 1381 تعمیل شده این هزینه ها رو کم بکنه به جای این که به سراغ انتشار اوراق قرضه در خارج بده و نسل‌های آینده رو بده کار کنه، یا انتشار اوراق قرضه در داخل که در واقع هزینه های آینده مملکت رو افزایش خواهد داد.
دکتر علی رشیدی و کسری بودجه دولت ایران در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزاد. در حالی که پس از آغاز ساختمان خط لوله باکو جیهان و نیز پس از بسته شدن قراردادهای دو جانبه با روسیه برای تقسیم بستر دریای خزر، ایران بازنده بزرگ در میان کشورهای ساحلی این دریا خوانده شده، اکنون خبر از یک قرارداد سه جانبه می رسد. مانی کسروی از مسکو گزارش می دهد.
کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای انعقاد توافقنامه سه جانبه تقسیم دریای خزر اعلام کردند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری توران این کشور با اشاره به اعلام آمادگی این کشورها برای امضای توافقنامه سه جانبه در تعیین مرز آبی خود در خزر افزود، با توجه به امضای توافقنامه‌های دو جانبه میان سه کشور، شرایط حقوقی و فنی برای امضای این قرارداد فراهم شده است. خلف خلفوف بدون اشاره به زمان امضای این سند تصریح کرد، کارشناسان سه کشور بررسی جزئیات این توافقنامه را آغاز کردند. معاون وزیر امور خارجه قزاقستان نیز روز گذشته و پس از پایان اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق از آمادگی قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان برای انعقاد توافقنامه تقسیم دریای خزر خبر داد. در گزارش خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان آمده است طرح این توافقنامه را مسکو تهیه و به باکو و آستانه ارائه کرده است. برخی محافل سیاسی و خبری در جمهوری آذربایجان معتقدند با توجه به نفوذ روسیه در ترکمنستان و نبود قدرت مقاومت در قبال خواسته های روسیه در دریای خزر، اشخاباد نیز مجبور به پذیرش ابتکار عمل مسکو خواهد شد و به زودی به توافقنامه سه جانبه خواهد پیوست. خبرگزاری توران در این گزارش می نویسد در این صورت ایران با مواضع خود در بزرگترین دریاچه جهان تنها خواهد ماند. مانی کسروی، مسکو.
بله، در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی را درباره ناکامی ایران در تقسیم منابع دریای خزر شنیده‌ایم و شنیده‌اید. اما افکار عمومی ایران این روزها به طور اخص مشغول ناکامی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی بوسان و به خصوص کشتیگیران ایران که مدتی پیش عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده‌اند شده است. دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ علیرضا طاهری از رادیو آزادی در این باره گفتگویی دارد با منوچهر لطیف، کارشناس سرشناس و پرسابقه کشتی در تهران. با هم می‌شنویم. نتیجه قهرمانان ایرانی در المپیک آسیای بوسان، کره جنوبی، همه هواداران ورزش ایران رو دمق کرده، پکر کرده. حتی خود شما رو آقای لطیف که بالای تازه ترین نوشتتون تیت زدید هورا هورا قهرمان جهان، قهرمان ایرانی جهان در آسیا سوم شد. ریشه این پکر شدن چی آقای لطیف؟
ضعف مدیریت آقای طاهری، ضعف مدیریت. من واقعا دو مرتبه میگم در فدراسیون کشتی آدم های جوانی اومدن در رأس کار و کار بلد نیستن، و اینی که بعد مربیارم که انتخاب کردم مربیای 0 کیلومتر، و اینی که ما نتونستیم واقعا، یعنی تیمی که قهرمان دنیا میشه بعد بیاد بازیای آسیایی، بازیای آسیایی که ما از بد و ورود، یعنی از روزی که ما وارد مسابقات جهانی مسابقات بازی آسیایی 1958 توکیو شدیم تا حالا هیچ زمانی ما از 3 تا مدال طلا کمتر نداشتیم، هیچ زمانی. یعنی تیم ما یکی دو بار با ژاپن اون اوایل سالهای اول رقابت داشتیم، مثلا همون سال 58 ما 3 تا طلا گرفتیم، ژاپنی ها 5 تا طلا گرفتن و ما دوم شدیم در اونجا. بعد سالهای بعد دیگه ما اومدیم قهرمان شدیم. 9 دوره قبل از این با این دوره میشه 10 دوره. ما حساب بکنیم 37 تا ما مدال طلا گرفتیم، یعنی هیچ دوره ما از 3 مدال طلا کمتر نگرفتیم. تنها دوره ای که ما یه مدال طلا گرفتیم همین دوره است، و واقعا من متاسفم به خاطر ضعف مدیریت. بعد مسعود مصطفی جوکار کشتیگیر ملایری که باید مدال طلای وزن 60 کیلو رو میگرفت، به خاطر ندانم کاری، به خاطر ضعف مدیریت این رو فرستادن بره تو خوابگاه و نپرسیدن. یعنی 22 تا همراه داشت تیم کشتی، 22 تا همراه کم نیستن، و این 22 همراه یه نفر نرفت بپرسه که آقا ایشان کشتی داره یا نداره، و ایشان فرستادن رفت تفلک. بعد اعلام کردن با قرقیزستان کشتی داری و نبود دیگه، قرقیزستان طبق قانون و مقررات دست بردن بالا، و مسعود مصطفی جوکار ملایری تفلک از کسب مدال که حقش مدال طلا بود و قابلیت دریافت مدال طلا داشت محروم شد.
چند وقت پیش با ببر مازندران، امام علی حبیبی، ستاره طلایی کشتی ایران گپی داشتم. ایشون معتقد بود که خود کشتیگیرای امروز ایران هم خیلی محتاط شدن. این چقدر اثر داره آقای لطیف؟
اون بستگی داره به کار مربی ها. بسیار بحث خوبی رو شما پیش کشیدین. مربیان ما، خب اون آقای حبیبی، امام علی حبیبی، آقای خدا رحمت کنه، تختی مربی داشتن به نام زنده‌یاد استاد حبیب الله بلور. اون روحیه میداد به کشتیگیر، اون فنون کشتی رو بلد بود. بلور یه نابغه بود، جانشین اون دیگه ما نداریم در کشتی ایران نداریم هنوز،
و جای کسانی مثل آقای بلور، شادروان بلور رو در ایران امروز نمیشه پر کرد؟
نه چرا نمیشه، برای اینکه فدراسیون های کشتی، نه این فدراسیون، فدراسیون قبلی هم نخواستن، یعنی ابزار و اسباب و زمینه رو فراهم نکردن که بلورهایی تربیت بشن. هر کس اومده گروه خودش آورده، هر کس اومده به قابلیت و کاردانی مربیانش کاری نداشت، اصلا اومده تیم خودش آورده. الان نگاه کنید این تیم رو امیرضا خادم آورده، بعد الان داره انتقاد میکنه میگه این تیم ضعیفه، چون قراره که برادرش رسول خادم بیاره. تمام این سناریوی که نوشتن، سناریوی که داره اجرا میشه اینی که این مربی ها ضعیف عمل کردن، رسول خادم بیاد خیلی خوب میشه.
منوچهر لطیف، کارشناس کشتی و دلیل ناکامی کشتیگیران ایران در بوسان. اما اطلاعاتی درباره برنامه‌های رادیو آزادی.
جایگاه اجتماعی روحانیت در ایران امروز، موضوع بحث میزگرد رادیو آزادی در برنامه شبانگاهی با شرکت آقایان فضل الله صلواتی، بیژن حکمت و حجت الاسلام احمد قابل.
طبق پاره ای از آمارهای رسمی منتشر شده، در 10 سال گذشته پایبندی دینی مردم کمتر شده و موقعیت و اعتبار اجتماعی روحانیت هم تنزل پیدا کرده است و در عوض دانشگاهیان و روشنفکران
در مسائل مربوط به داخل ایران.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تصحیح میکنم که میزگردی که امشب خواهیم شنید درباره کنگره گروه‌های جبهه دوم خرداد است که دوم آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد و مجمع روحانیون مبارز اعلام کرده که این عمده‌ترین تشکل روحانی هوادار اصلاحات در این کنگره شرکت نخواهد کرد. در میزگرد امشب از ساعت 22:30 به وقت ایران، تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مهدی فتاپور از اعضای ارشد فدایان خلق اکثریت حضور خواهند داشت. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. قرعه کشی گرین کارت آغاز شد. قرعه کشی کارت سبز یا مجوز اقامت دائم در آمریکا هر سال از سوی وزارت امور خارجه این کشور برگزار می شود و 55,000 نفر از واجدان شرایط حق سفر و اقامت در ایالت‌های مختلف آمریکا را به دست می‌آورند. امسال نیز پذیرش فرم‌های مربوط به شرکت در قرعه کشی آغاز شده. اما شماری از نمایندگان کنگره و تعدادی از سازمان‌های مهاجرت آمریکا خواهان تغییر قانون مربوط به قرعه کشی هستند. گزارشی داریم از جمشید زند در این باره.
سالانه 55,000 نفر از متقاضیان دریافت کارت اقامت دائم در آمریکا از طرف وزارت امور خارجه به قید قرعه انتخاب می‌شوند. امسال نیز علی‌رغم انتقاداتی که پس از حوادث 11 سپتامبر از شیوه اهدای کارت سبز به متقاضیان به عمل آمده، وزارت امور خارجه آمریکا پذیرش مدارک را طبق قانون فعلی آغاز کرد. منتقدان این سیستم با اشاره به اسامی عده‌ای از دستگیر شدگان اخیر در آمریکا که گفته می‌شود 2 تن از آنها با گروه‌های تروریستی ارتباط داشته و از طریق شرکت در لاتاری کارت سبز وارد آمریکا شده‌اند، می‌گویند نحوه رسیدگی به پرونده متقاضیان باید تغییر کند. گفته می‌شود در جلسه امروز کمیسیون مهاجرت کنگره آمریکا این موضوع به بحث گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود عده‌ای از نمایندگان کنگره خواهان تغییر شرایط پذیرش و اهدای کارت سبز به متقاضیان شوند. جورج گیکاس رئیس کمیسیون مهاجرت یکی از مخالفان قانون فعلی است که طرحی را هم برای تغییر این قانون به کنگره آمریکا تقدیم کرده است. ولی سناتور ادوارد کندی، طراح قانون لاتاری کارت سبز که بیش از 10 سال پیش برای حق اقامت دائم دادن به مهاجران ایرلندی این قانون را به تصویب رساند، در پاسخ این گونه انتقادات میگوید این قانون در ذات خود مشکلات امنیتی به وجود نمی‌آورد، بلکه عدم مبادله اطلاعات امنیتی بین سازمان‌های مختلف دولتی و غیر کافی بودن سنجش اطلاعات درج شده در تقاضانامه‌ها عامل اصلی مشکلات امنیتی است. طرفداران این قانون با تأکید بر اینکه پس از حوادث 11 سپتامبر عقص هر گونه ویزا به ویژه از طرف شهروندان کشورهای مسلمان مشکل‌تر شده است، می‌گویند لاتاری کارت سبز تنها راهی است که متقاضیان می‌توانند از آن طریق وارد آمریکا شده و زندگی جدیدی را آغاز کنند. لاتاری کارت سبز در سالهای اخیر به یکی از متداول‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های ورود به آمریکا تبدیل شده است. تنها در سال گذشته بیش از 8 میلیون نفر تقاضای شرکت در قرعه‌کشی کارت سبز را کردند و امسال انتظار می رود این رقم بیشتر هم بشود. قانون قرعه کشی کارت سبز تنها در مورد کشورهای اجرا می شود که سالانه کمتر از 50,000 نفر از اتباع خود را به آمریکا می فرستند. آخرین مهلت ثبت نام در قرعه کشی کارت سبز 6 نوامبر اعلام شده و اسامی 55,000 برندگان قرعه کشی در اواسط سال 2003 اعلام خواهد شد.
شنونده برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی هستید. نزدیک به 1 ساعت از برنامه های امروز را پشت سر گذاشته ایم. 2 ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود. با ما باشید.
باد یاد عاشقان را برد عاشقان نبرد، باد یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد.